سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع ویژگی های شخصیتی دینداران و دینگریزان، جلسه پنجم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابو القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الاراضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. صحبت درباره نسبت شخصیت افراد با دینداری اونها بود. این یک رابطه متقابل که بین شخصیت و دینداری یا دینگریزی وجود داره، مسئله غامض و پیچیده و بسیار قابل تأملی است. بعضی ها به دلیل ویژگی های شخصیتی منفیشون نمیتونن دیندار بشن، کما اینکه بعضی ها به دلیل ویژگی های شخصیتی مثبتشون نمیتونن دیندار بشن. منتها ما معتقدیم اینها دچار سوء تفاهمن. مذهبی های بدرفتار برای اونها تولید سوء تفاهم کردن، یا از دور یه حرفهایی رو در باب دین شنیدن دچار سوء تفاهم شدن، تبیین نشده دین براشون. از اون طرف بعضی ها به دلیل ویژگی های شخصیتی مثبتشون میان دیندار میشن، که در این باره هم باید صحبت کرد. یک عده‌ای هم به دلیل ویژگی های شخصیتی منفیشون میان دیندار میشن. البته اینها هم دچار سوء تفاهمن، فکر میکنن به دلیل ویژگی های منفی بیان دیندار بشن از دین چیزی بهشون میرسه. خب البته اینها بعدن به دین ضربه هم میزنن. پس یه جورایی بین دینداری یا دینگریزی و از اون طرف شخصیت و ویژگی های شخصیتی خوب و بد افراد عموم و خصوص مطلق منوج برقراره، یعنی از هر دو طرف موضوع قابل تأمله. ما باید کسانی رو که میان دیندار میشن ویژگی های شخصیتیشون رو بشناسیم، بدونیم رو چه حسابی داره این کارو میکنه. یا از اون طرف کسانی که دینگریزی میکنن باید ویژگی های شخصیتی اونها رو هم بشناسیم، بعد قضاوت کنیم این دینگریزی ناشی از خبث باطنه یا ناشی از سوء تفاهم، یا بعدش باید قضاوت کنیم که این دینداری ناشی از صفای باطنه یا اصلا این طرف دچار سوء تفاهم شده. نمونه هایشو باز جلسات قبل عرض کردیم. من میخوام به یکی از ویژگی ها بپردازم. برای شرح کلیت این ماجرا بگذارید یکی دو تا مثال بزنم. مثلا بعضی ها هستن خیلی شخصیت حریصی دارن به حق خودشون، آدم های ممسکی هستن، خسیسن، خیلی هوشمندی خودشون رو به کار میگیرن برای اینکه منافع خودشون رو به دست بیارن. این آدم های حریص و ممسک، حریص و خسیس در کنار هم دیگه، اینها به دین ممکنه علاقه پیدا کنن. روی چه حسابی؟ روی حساب عدالت گرایی. این حرفای ما کسی رو متهم نکنه ها، حالا پس فردا هر کی عدالت گرا بود شما بگی که این خصلت‌های شخصیتی بدی داره، خب این قضاوت غلطیه. ولی خب ما باید بگیم دیگه، داریم صحبت میکنیم. چرا عدالت گرا میشن؟ چون میبینن جز دین راهی وجود نداره که بتونن به حق خودشون برسن، و شعار عدالتگرایی تو دین خیلی به اینها کمک میکنه به حق خودشون برسن. وقت اینا عاشقانه برای دین تلاش میکنن، کم نمیذارن، به دین هم چه بسا عشق ببرزن، ولی آخرش چی؟ چون به دلیل ویژگی های شخصیتی بدی اومده دیندار شده، در واقع دچار سوء تفاهم شده، یه روزی علیه دین قیام میکنه، اتفاقا به دلیل همین عدالت. او درست نمیتونه عدالت رو هیچ وقت ببینه، چون از منظر خساست و حرص برای تأمین منافع شخصی وارد مفهوم عدالت شده و عدالت گرا شده. شخصیت های تاریخی فراوانی رو میشه مثال زد. هرقوس ابن زهیر یکی از این شخصیت هاست که ایشون از دینداریش پیش پیغمبر اکرم داشتن تعریف میکردن. رسول خدا فرمود نمیشناسم. کل این حرف رسول خدا معنا داشت، نمیشناسم. اینا گفتن حالا میاد به شما نشون میدیم. فوق العاده، یعنی کارای شما روش تأثیر گذاشته و بچه خوبی شده. هرقوس ابن زهیر اومد، رسول خدا کمتر این کارا رو میکردن، ولی صریحا فرمودن که ولی من که اثری از شیطان در پیشانی او دیدم. بعد رو کردن به هرقوس ابن زهیر، گفتن که شما الان اومدی تو مسجد، یه حسی توت ایجاد نشد که من در عبادت سرآمد همه اینها هستم؟ گفت چرا؟ صداقتم داشت. ببین چه امتیازات شخصیتی خوبی، آدم صریح و صادقی هم بود. بعد دیگه حالا این داستانو من به کجا کشید؟ همینجا که حضرت فرمود که ای کسی اینو به قتل برسونه، در آینده از یک فتنه بزرگ در جامعه اسلامی جلوگیری کرده. یک کسی، نمیگم کی، بلند شد بره رو به قتل برسونه، برگشت گفت آقا داره نماز میخونه، من چجوری آخه سر نمازی مسلمان رو بکشم؟ آقا فرمود همینه دیگه. وقت این آقا وقتی که حضرت داشتن غنیمت تقسیم میکردن، یک بار به مردم مکه بیشتر دادن تا تازه مسلمان بودن، به مردم مدینه کمتر، برگشت گفت اعدل یا رسول الله، عدالت پیشه کن یا رسول الله. انقدر عشق عدالت بود، به خاطر عدالت به پیغمبر توهین کرد. پیغمبر اکرم فرمود من عدالت پیشه کنم، من عدالت پیشه نکنم کی پیشه کنه دیگه؟ حالا تو مصداق عدالت گرایی درست، ولی تشخیص مصداقت هم درست بود؟ کسی میخواست او رو بلند شه به قتل برسونه، حضرت فرمود نه نمیخواد. معلوم شد که اون دفعه قبلم که حضرت فرمودی که بره اینو بکشه، میخواست یه چیزی رو پیغمبر بگه، و اونم اینی که گول عبادت کسی رو نخورید، گول دینداری کسی رو نخورید. ایشون بعدها شد رئیس خوارج. چرا؟ با سر عدالت، سر این که یا علی تو کار اشتباهی انجام دادی، یا باید استغفار کنی یا میکشیمت. چقدر متعصبانه نسبت به دین عمل میکرد. اومد هزاران نفر رو در شهر کوفه به کشتن داد. من نمیتونم بگم که، میدونید، حالا بخواستم بگم من نمیتونم بگم، دیدم که روایتش هست، حالا من نمیتونم بگم و ادامه بدم، من نمیتونم بگم اینا منافقن. یعنی با این تحلیلی که بنده عرض کردم، این منافق نیست، این اشتباه گرفته ماجرا رو، درسته؟ بنابر ویژگی‌های شخصی خودش، شخصیتی خودش که مثلا عدالت‌گراییه، ولی ریشه این عدالت‌گرایی حب نفسه، نه واقعا عدالت‌گرایی محض. اومده دیندار شده، نمیشه گفت دو چهره است، صداقت داره، صریح هم هست. حالا بعد از این که گفتم من نمیتونم بگم اینا منافقن، هنر نکردم، چون از امیرالمومنین علیه السلام پرسیدن، اینو امام باقر علیه السلام میفرماد، گفتن خوارج منافق بودن، حضرت فرمود نه. گفتن دنیا طلب بودن، حضرت فرمود نه. زاهد هم بودن، گفتن کافر بودن، حضرت فرمود نه. گفتن پس خوارج چی شد جلوی شما وایستادن و شما اینا رو به قتل رسوندید؟ فرمود اشتباه کردن. امام باقر علیه السلام می فرماد که امیرالمومنین
به اونها نفرمود منافقن. خب تعارف هم که نداره حضرت منافق بودن، میفرمود منافقن دیگه. اینا اومدن سراغ دین و از اون طرف از دین خارج میشن، مارقین، مرقه به رها شدن تیر از چله کمان میگن. چقدر با سرعت رد میشه. اینو رسول خدا در مورد این تیپ افراد فرمودن، فرمودن اونایی که جلوی تو میستن یا علی ابن ابی طالب آخرین گروهشون مارقین هستن. تیر در چله کمان قرار میگیره، حرکت که میکنه بالاترین سرعتش اون لحظه ایست که بهش میگن مرقه. مارقین به اینا میگن. بعد جوری از دین میزنن بیرون. اینا با دلیل غلطی وارد دینداری شدن. اینا شخصیت های بیجا، نادرست، ناصحیحی دارن و اتفاقا به دلیل شخصیت غلطی که دارن اومدن دیندار شدن. جالب اینه، دین رو میپسندن برای اون عدالتگرایی موهومی که ریشش حب نفسه، به خودش رو دوست داره. چه ابزاری بهتر از دین که بتونه او رو تعمیم کنه؟ دقت فرمودید؟ نمونه های دیگری از این افراد رو ما داریم. حالا فرد هم نخواهیم مثال بزنیم، این رویه و روال رو پیامبر اکرم بهش می پرداختن. مثلا می دیدن جوانی دینداره، خوششون می اومد از این جوان، می پرسیدن که خب این جوان حرفه یا هنری هم بلده، عرضه کارم داره؟ اگه به رسول خدا میگفتن نه، میفرمود سقطم من عینی، از چشمم افتاد. حالا دقت کنید، خیلی جاها من نمیتونم بقیه روایت رو بخونم، اینجا داریم فنی موضوع رو مورد بحث قرار میدیم، بقیهش هم میگم، چون این حرفا حرفای ژورنالیستی و تبلیغاتی نیستش که، ولی باید اینها رو دقت کرد. میشه ازش سوء استفاده تبلیغاتی هم کرد، حالا تبلیغ از قرآن هم میشه سوء استفاده کرد، ان الحکم الا لله، ازش استفاده که سوء استفاده، حسن سوء استفاده رو به عمل آوردن. حالا شما به خدا بگو آ خدا چرا اینجا بغلش استثنا نذاشتی اینا سوء استفاده کردن؟ خدا ماشاءالله خیلی خواستم میگم دلگنده است، دلگندگی رو خدا خلق میکنه اصلا، اون دیگه خودش چیه دیگه نمیدونم. میگفتن چرا میگید سقط من عینی، از چشمم افتاد؟ میفرمود میترسم از دین بخواد نون در بیاره، هنر نداشته باشه، چون بچه حزب‌اللهیه، بچه مذهبیه، بچه مسجدیه، انتظار داشته باشه که به خاطر این یه چیز بهش بدن، یه کار بهش بدن، یه شغلی بهش بدن، تحویلش بگیرن. این چقدر دقیق. بعضی وقتا اینا جواب اون حرفای روزای اولی که من میگفتم. بعضی ها میان دیندار میشن به دلیل چی؟ به دلیل ضعفشون، به دلیل بی‌عرضگیشون. وقت دین متهم میشه به اینکه بچه مذهبی ها بی‌عرضن. برای اینکه متهم نشه پیغمبر با صدای بلند میگفت سقط من عینی، از چشمم افتاد. چرا؟ چون هنر نداره. چرا حالا میگید از چشمم افتاد؟ چون میزنی، شما میزنی، شما رسول خدای، این دیگه بلند نمیشه. میفرمود میترسم از دینش بخواد ارتزاق کنه. دیدی؟ از دینش بخواد ارتزاق کنه. من حرفی ندارم یه جایی توی اداره یه بچه حزب‌اللهی شایستگی داره، آدم کمک کنه ایشون حتما اونجا قرار بگیره، نکنه به خاطر حزب‌اللهی بودن اخراجش بکنه. خب بعضی جاها اینجوریه، اصلا میگن حزب‌اللهی اخراج، خب اونجا واقعا باید کمکش کرد، ولی یه جایی عرضه نداره، چون حزب‌اللهی کمکش بکنیم بره اون پستو بگیره، خب خیلی کار بی خودیه. من شهید جان بزرگی آدم نمیده، توی دانشگاه هنر ارشد عکاسی میخواست پایان نامه بده، گفتم که گفت شما بیا تو دفاعیه جزء اساتید داور و اینا. گفتم من بیام تو حزب‌اللهی هستی، کمترین نمره رو میدم. گفت باشه، حرفی ندارم. گفتم به کارت مطمئن هستی؟ نخواهم ما مایه بذاری؟ گفت نه، من شما رو دوست دارم، ولی نه من نمیخوام از شما کمکی بگیرم. گفتم پس اجازه بده من دو تا نمره کمتر بدم پایان نامت. گفت باش، میخوایم افه بیاریم دیگه، بگیم ما مثلا آخوندیم تو این دانشگاه، حزب‌اللهی پایان نامه آورد، دو تا نمره کم دادیم که وقت نگن آخون بازی شده و حزب‌اللهی گری در آوردن و اینا. پایان نامش رو گذاشته بود، عکساشو، مقالش هم خوند و اساتید دیگه هم اونجا بودن و رفتیم نمره بدیم. خب من گفتم شما اونا نمره های کامل داده بودن، من دو تا نمره اومدم کم بدم. یکی از اساتیدی که خودش میگفت اصلا ادعای مذهبی گری نداره برگشت گفت آقا شما عکاسی بلد نیستی چرا میخوای کم بدی؟ اعتراض به من، منم جیگرم حال اومده بود از این اعتراض. نه ما میخوایم کم بدیم، یه وقت بچه مذهبی ها نگه فکر نکنم. گوهاج آقا اجحافه این عکاس، واقعا این قوغاز کارش به این سادگی نگاه نکن. حالا نبین عکسش، عکس تفحص شهدا رو کار کرده بود. خلاصه منو انقدر زدن گفتم باشه بابا منم تکمیل میدم نمره. این کیف میکنه. گفتم اومد گفت کم دادی نمره؟ گفتم نه دیگه نذاشتن اینا، ما نمره رو کامل دادیم. گفت کم هم میدادی اشکال نداشت. حالا این آقا کی بود؟ این آقای شهید جان بزرگیش شیمیایی بود، به شهادت رسید. حالا این هم یه خاطره دارم میگم دیگه، خدا شاهده به امام حسین علیه السلام قسم یه ذره زیادش نمی کنم. یه خانم بود فعالیت میکرد با برای بچه ها، حجاب درستابی نداشت و الان هم موازه شنیدم که انقلابی درستابی نداره. خب ما تو دانشگاه بودیم با این رفقا همه ارتباط داشتیم و میدونستیم احواله. این اومد گفت ببین من که زمان جنگ بچه بودم چیزی یادم نیست، این که میگن شهید و اینا این چیزا مثلا تو وادیش نیستم، ولی هر موقع این آقای جان بزرگی رو میبینم احساس میکنم یه شهیدی زنده است داره راه میده. یه بچه غیر مذهبی، در موردش قضاوتش این بود: کم حرف، پرکار، مهربون، بی ادعا. یه غیر مذهبی میگه من فکر میکنم شهید مثلا کی، میگم این سال بعد شهید شد. واقعا هم اینطور بود. راست میگه دیگه، شهید شدن که به ادعا نیستش که، افتخار بود برای ما تو دانشگاه. گفتیم مذهبی یعنی جان بزرگی، همه میگفتن نه اون آقاست. بیدینای دانشگاه هم اگه کسی بیدین بود میگفت اون آقاست، اون حسابش فرق میکنه. وقتی شهید شد جگر همه رو آتش زد. ولی خب بالاخره هستن کسانی که بر اساس برخی از ویژگی‌های شخصیتی ضعیفشون میرن دیندار میشن، دینو میخوان جبران کننده ضعف خودشون قرار بدن. ما خب نباید اینجوری بشه. خب اینا یه مثالایی بود که ما اون طرف ماجرا رو هم ببینیم. نمیخوام خدا شاهده ادای اینو در بیارم که دانشجوی محترم ببینید من منصفانه حرف میزنم، نه، من معتقدم درد اصلی جامعه الان اینه، معتقدم. اصلا از بیدینا انتظاری من ندارم، از آدم های ضعیفی که با ماهواره و تبلیغات مسموم و فضاهای اینترنتی افکارشون منحرف میشه من اصلا انتظار ندارم. میگم آدم ضعیفیه. مدعی همون چرا اینجوری هم؟ من اینو بر اساس یک نگاه راهبردی دارم میگم، نه اینکه شما فکر کنی میخوام همه طرف قضیه رو بگم، شما بگی فلانی چقدر همه جانبه مثلا صحبت میکنه. درد جامعه ما اینه و ما باید از این مرحله عبور کنیم. ما مذهبی شدیم، عرضمون باید چهار برابر باشه. یه وقت از دین ارتزاق نکنیم. کسی در اثر ضعف شخصیتی سراغ دین نیاد. اگه بخواید من این بحث رو امروز ادامه بدم باید بگم بعضی از شخصیت ها هستن اینجوری هن، یعنی بعضی از کسانی که میرن سراغ دین واقعا در اثر ضعف شخصیتی میرن سراغ دین، مثل بعضی ها که به یه جایی رسیدن در صدر اسلام. همین بحث رو ببرم جلو، من میخواستم یکی از ویژگی های مثبت شخصیتی دینداران رو بگم و یکی از ویژگی های منفی دینگریزان رو، اونو میذارم برای فردا. باشه؟ داریم چی امروز صحبت میکنیم؟ ویژگی های منفی که موجب دینداری میشه، داریم اینو صحبت میکنیم. من سیاسی صحبت نمیخوام بکنم، تیکم به کسی نمیخوام بندازم، فکر میکنم این حرف درست الان باید بزنم. یه تیپ افرادی که در جامعه در معرض نون خوردن از دین هستن و به شدت آدم های بیشخصیتی هستن، ولی به دلیل ضعف های شخصیتی میان سراغ دین، آقازاده ها هستن. پسر یه بزرگی، نوه یه بزرگی، حالا تو گیرم پدرت تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل؟ هیچی. خب ولی باید بیاد چیکار کنه؟ اون مغازه رو میتونه اداره کنه دیگه، اون نام و اعتبار رو میتونه بگیره. میاد دیندار میشه به دلیل اعتبار باباش، میاد تو فضا به دلیل اعتبار باباش، خودش چیه؟ هیچ. وقت چی میشه؟ میشه عمر سعد. عمر سعد یه آقازاده بود، پدرش فرمانده سپاه اسلام بود، فهمیده‌ای هم بود، آدم فهمیده‌ای بود، حالا نه زیاد درست باشه کارش، ولی معاویه بهش گفت بیا منو کمک کن. گفت ببین دیوونه، اگه من برایش کمک کنم علی رو کمک میکنم نه تو رو، تو کی هستی؟ ولی کلا نمیخوام دخالت کنم. این هم خدا زد پس گردن این آدم فهمیده بیشور، گفت اینجوری نباید، باید بری دفاع کنی از علی. بچه شد قاتل امام حسین. ولی عمر سعد آقازاده بود. شما میدونی، شما اصلا این چیز دیگه ای. برخی از امامان ما رو آقازاده های دیگر ائمه هدا کشتن. آقازاده در حد فرزند امام. بدبخت گناه نکرده که، بچه امام شده. ولی آدم بیشخصیتیه، بیارزه است، نفهمه، منفعت طلبه. دست خودش بود اصلا مذهبی نمیشد، حالا اومده تو فضا قرار گرفته، باید بره جمعش بکنه دیگه، دکونه اداره کنه. آقازاده ها خیلی در معرض خطرن. نوه امیر المومنین علی علیه السلام به نام حسن پسر محمد بن حنفی را میرفت، گفت من که نمیدونم حق با علیه یا معاویه. میگفتم ببین این هم بچه های خود علی، ببین چی میگن. دیگه موقع چی بگه آدم؟ یه روایت براتون بخونم تا ببینید این حرفا بی حساب نیست. امام صادق علیه السلام میفرماید دائما خدا از میان ما اهل بیت یه کسانی رو پیش مردم معتبر میکنه، بعد از اینکه اعتبار پیدا کردن به خاطر ما منحرف میشن، عامل گمراهی مردم میشن. تا اینجاش مهم نیست، از اینجا به بعد حدیث رو دقت کنیم. میفهمد هر کدوم از اینها از دنیا میرن، خدا یکی دیگر رو جاش میذاره. یعنی سنت خداست این امتحان. هر کی رفت دیندار شد، انقلابی شد، تو چت بوده رفتی دیندار شدی. نمیدونم کار خوبی میکنم من یا نه، خیلی بچه پر رویم. جوانایی که اومده بودن تو مدرسه ما ثبت نام کنن و ثبت نام کردن، منم نوکریشونو میکنم، ولی بهشون گفتم مذهبی بودن شما مشکوکم، نکنه یه ضعفی داشتید اومدید مذهبی شدید. ای حاج آقا نگو، میزنی سر مال چرا؟ من دیگه تو خودت هم مشکوک باش، در اثر ضعف شخصیت نیومده باشی دیندار شده باشی برای من. این نباشه. با بعضی وقتا آدم خودش هم متوجه نیست. یه متنی دیدم معاویه امیر المومنین علی علیه السلام رو زبانم لال نعوذ بالله نصیحت میکنه، نامه مینویسه، میگه حسادت نکن علی، خوب نیست. شما از اول به خلفا حسادت میکردی. بعد آیه قرآن براش میاد. ای خدا کار به کجا کشیده؟ تو داری نون دینو میخوری؟ معاویه و امیرالمومنین اونم تنش میلرزه. از دین میشه خیلی سوء استفاده کرد. این طراحی خداست. برای اینکه خالص و ناخالص رو از هم جدا کنه. یکی از گروه ها، یکی از صنوف، یه جریان، یه طیفی که میتونه در اثر بی ارزگی ها، ضعف ها بیاد از دین سوء استفاده کنه، آقازاده هایی هستن که باباهاشون تو عرصه دین و مذهب و انقلابیگری و سیاست در جامعه اسلامی بالاخره جایگاهی دارن. من یک عارف بزرگواری رو میشناسم، هیچ مشخصات نمیگم، هیچی، که شما از بین عرفا نامدار قرن اخیر حدستون به هیچ کس نره، ولی از برترین ها. پسرش میاد میگه خب آبا پول زیاد میاد تو دستگاه شما، میره این ور اون ور، من یه 20 میلیون تومن، حالا یا مثلا سی کمتر وام میخوام. ایشون میفرماد جالبه. یه کمی سکوت میکنه ایشونو، میگه میدونی الان چی شد؟ من متوجه چی شدم؟ چی؟ یه فرقی الان بین من و تو هست. میگه چیه بابا؟ میگه من 20 میلیون تومن وام نمیخوام، تو 20 میلیون تومن وام میخوای. فهمید که بابای این کاره نیست پول به این بده، از بابای جدا شد، رفت که رفت که رفت که رفت، رو نمیدادن، رو نمیدادن. چون هر کسی یه کاری باشه، آقا دارم میگم ائمه هدا دیگه، آقا من سیاسی الان دارم صحبت میکنم میگم ائمه هدا، من سیاسی به معنای جنایی دارم صحبت میکنم. ائمه هدا میفرمان با کنار ما این اتفاق میفته قطعا. حالا چرا کنار ما نباید این اتفاق بیفته؟ ما کی هستیم؟ ائمه هدا از عصمتشون یه ذره نمیتونن اطرافیانشون نگردارن. جایی که انک لا تهدی من احببت، یا انه لیس من اهلک، تو نمیتونی کاری بکنی. ما چی کاره ایم؟ آیا حرفای شما ما رو مشکوک میکنه به آقازاده ها؟ خب الحمدلله، پس معلوم شد من درست حرف زدم که این اثر رو داشته. الحمدلله من زودتر میگفتی اینقدر توضیح نمیدادم. نه خوب نیست ما مشکوک بشیم. چرا خوب نیست؟ اتفاقا خیلی هم خوبه. در مقام اخلاقی و معنوی که آدم به خودش باید مشکوک باشه. اینکه هیچ، من خدا شاهده میام جلسات هیئت جاهای مختلف، همش میگم به خودم، حالا من که آدم نمیشم با این حرفا، ولی بازم تو دلم میفته، از بس به مردم گفتم، خودم شنیدم، بالاخره یه چیزیش یاد آدم میمونه دیگه. هر جلسه میرم میگم نامرد، اگه تو سخنران نبودی مثل این مردم میومدی بشینی هیئت گوش بدی؟ فعلا تو عقبی. رسما به خودم میگم، جواب نمیتونم بدم. نه من خودم چی؟ قطعا نه، معلوم نیست. آدم باید به خودش راست باشه دیگه. الان این جوان ها اومدن ظهر باید برن نهار، درس دارن، کار دارن، نشستن برای امام حسین، تو خودت بودی میومدی؟ من به خودم باید بگم دیگه، من دروغ کنم باید بگی به خودش. بعضی ها با کمال بیشخصیتی میرن سراغ دین و اصلا میبینن اتفاقا دین راه جبران ضعف‌های شخصیتیشونه، بعد اینا میزنن به تیپ و طایفه دین و میزنن بیرون و بعد موجب انحراف خیلی ها میشن. بعضی ها اینا رو میبینن بیدین میشن، میگه اگه اینه من نمیخوام. اونا هم آدم با شخصیتی هن. من دیدم، خدا شاهده، آدم های ضد انقلابی دیدم، یکی ضد انقلاب های محترمی بودن. توی مثلا دانشگاه تورنتو کانادا یه جلسه صحبت کردم، رسما فحش میدادن به نظام جمهوری اسلامی و رژیم آخوندی و توهین به مقدسات و اینا. گفتم ببینید من میام اونجا رو، من که شخصیت سیاسی نیستم هر جایی نرم. گفتن نه اصلا آخون که دیگه اصلا نمیتونن تحمل کنن. و گفتم آقا من بدون لباس میام، بدون یعنی ابا عمامه. کت شلوار رو پوشیدیم، حالا یا کت شلوار بود چی بود، رفتیم اونجا. خب اونا میشناختن، مسئول جلسه ای ساکتشون میکرد، میگفتش که حالا تحمل کنید، بالاخره اینا یه واقعیتن، ببینید اینا. عین این عبارت خدا شاهده، مثلا من مثلا بی ادبم بودن، آداب یه جلسه رو رعایت نمیکردن، پذیرفته بودن من برم دیگه، حالا میریم صحبت میکنیم، پرسش و پاسخ میکنیم. مثلا میگفتم امام زمان ارباهان لو الفدا، مثلا میگفت یه توهین میکرد، اینجوری بودن ها. بعد اونجا بحث کشید به ولایت و من توضیح دادم. یه نفرشون همونجا تو جلسه گفت ما حرف تازه شنیدیم در مورد ولایت. گفتم نه این تازه نیست، همه اینو میگن. گفت نه تو ایران کی اینو میگه؟ هی سند اصلا قبول نمیکرد. گفت این که تو گفتی خیلی خوب بود. اول جلسه به من مهلت حرف زدن نمیدادن، یا توهین یا تمسخر بود. آخر جلسه میگفتن ما با این ولایت میایم غرب رو آزادی، غرب رو آزاد میکنیم و آزادی رو به همین کشور شما هدیه میدیم. هیچ کس خدا شاهد حرف نمیزد. بعضی از ضد انقلابی مشهور تو جلسه بودن که تو ایمیلشون نوشتن کسی نوار این جلسه رو داره به ما بده. ایشون یه جوری اینجا صحبت میکرد انگار تو ایران از تیغ و درفش خبری نیست. یه آخرین حرف تندی که به من زدن این بود. من بهشون گفتم، برای شما سوء تفاهم شده. بهشون ثابت کردم شما رو اینجا به بردگی کشیدن، علاقه به شما تحمیل میکنن، دست تو آزاد گذاشته هر کاری میخوای بکنی ولی علاقه به تحمیل میکنن. بعد تو در اثر به اونا گفتم، گفتم این نظم شهرتون در اثر بزدلی مردانتونه، ریشه های خوبیاشون رو زدم براشون، کیف کردم به خدا قسم. یکی از ضد انقلابا، یعنی فراری های یه پرونده امنیتی، بعد از جلسه گفت فقط میخوام به خودت بگم 5% که اینجا من پلیس کانادا میترسم، تو تهران ایران از خدا میترسیدم کارم به اینجا نمیکشید. مثلا بهت میگم حرفت درسته. گفتم چرا اونجا تو جمع نگفته اینا؟ سوء تفاهمه، مسخره میکنه، سوء تفاهم شده، توهین میکنه، ما رو دیده. این آقای بهلول رو شنیدید شخصیتش رو؟ خیلی عجیبه، خیلی عجیب. من نخونده بودم کتابشو، کتاب زندگی نامشو، حرفاشو. ایشون 15 سال قبل از 15 خرداد 42 قیام گوهرشاد رو شخصیت مؤثرش بوده. عمرش هم از امام طولانی تر بود، فوت کرد، از دنیا رفت. یه چیزی من اولا 15 سال قبل از 15 خرداد 42 حرفایی ایشون زده و کارهایی کرده که امام 57 انجام دادن. نه اینکه بگم امام اون موقع نمیفهمیدی حرفا رو، نه میخوام بگم اینم ایشون هم فهمیده بود. مثلا حالا بگم طولانی میشه، ایشون 15 سال زندان بوده تو افغانستان، خودش هم مایل نبوده از این زندان نجات پیدا بکنه، چون میومد ایران گیره رضا شاه و بعدش در واقع محمد رضا اینا میافتاد. شاید هم بیشتر از 15 سال. میگفت دیگه اونجا من شده بودم بزرگ کننده این سربازا و نگهبانا و اونجا افتاده بودیم. بعد ایشون میگه که من برای اینها، برای سرگرمیشون تاریخ اسلام میگفتم. بعد برادران اهل سنت هم بالاخره تو این سربازا بودن، میومدن به من میگفتن که خب امام حسین شهید شد، مثلا 2 سال طول کشیده، این 1.5 سال میخواد قصه رو یه دور مرور کنه تاریخ اسلامو. خب امام حسین شهید شد، اینو خودش تو خاطراتش نوشته، حتما مطالعه کنید، یه جهانی تازه براشون باز میشه. خب این تقصیر فلانی بود که فلانی رو گذاشت اون پست که بعد بچه‌هاش این کارا رو بکنن. وقتی اونجا نوشته من دفاع میکردم از خلفا، میگفتم نه اون که علم غیب نداشته که. بعد بهش میگفتم خب تو چرا سعی نمیکردی این که حالا بیاد شیعه بکنی مثلا؟ نه میگفت من بیام اینا رو شیعه بکنم، بیاد شیعه ما رو ببینه که درست حسابی مقید به نماز نیستن و خیلی از ایرادا رو دارن. کسی میخواد شیعه رو بشناسه باید با رفتار شیعه بشناسه. من هیچ سعی نکردم یک سنی رو شیعه کنم. چه آدم فهمیده ای؟ 20 سال قبل از 15 خرداد، 20 سال قبل از بودن، قبل از انقلاب، این خاطر مال اون موقع است که امام حرف از وحدت بزنه. خیلی آدم هوشمنده واقعا، دست مریضات باریکلا. باید عطران است که خود ببوید، نه عطار بگوید، نه اون که عطار بگوید. خیلی ها واقعا دچار سوء تفاهم هست. ایشون معتقد بود که اگه شیعه میخواد حقانیت رو ثابت بکنه باید با رفتار شیعیان ثابت کنه. حرف درستیه، حرف درستیه. حزب اللهی اگر میخواد، بعد میدونی چه مفاسدی ایجاد میشه، چه مفاسدی. بخوایم ما چیکار کنیم؟ آب دستی بریزیم؟ نه، باید چشمه از خودش آب داشته باشه. خدا شده تو اون زمینه دیگه زیاد صحبت نکنم، بذارید بگذاریم بریم سراغ روزمون و بریم کربلا. فقط این نکته رو در آخر بحث گفته باشم، خیلی هم اونور هستن، شخصیت خوبی دارن، به درد دین میخورن، مال دینن هستن، خبر ندارن اینجا چی میگذره. سعی کنید سوء تفاهمشون رو برطرف کنید. البته در این راه که بخواید سوء تفاهم برطرف کنید با مریض ها مواجه میشید. میدونی؟ هی فکر میکنی سوء تفاهمشو الان برطرف میکنی حل میشه قصه، بعد یه دفعه نفرت ازت پیدا میکنه. دیدم اینا رو از نزدیک. یه آیه قرآن بخونم، الان ما در خدمت این آیه قرآن هستیم تصادفاً، بعد روزه میخونم براتون، برید سوء تفاهم، رفع سوء تفاهم کنید. مسیحیان جهان رفع سوء تفاهم براشون بشه، میدونید بزرگترین گروهی هستن که بعد از مسلمان‌های خالص به امام زمان خواهند پیوست. به سرعت، طول نمی‌کشه. اینا دچار سوء تفاهمن، باید سوء تفاهمشون. من رفتم روسیه، مسیحیت روسیه تقریبا فرقی با ما شیعیان نمی‌کنن، اسمای مقدار جابجاست. رفتم اونجا دیدم برای کشیشاشون، شما می‌دید پشت میدان سرخ موسکو اونجا یه قبرستانی دارن با گنبد و بارگاه، قبر قدیسین و به اصطلاح بزرگان مسیحیته. میگن ما احترام می‌گذاریم. بعد اونجا همایش می‌گیرن، احترام ما به امام حسین رو در اربعین تقدیس می‌کنن، تکریم می‌کنن، خیلی همدردی می‌کنن، خیلی با ما هم انگار زبون همدیگر خیلی می‌فهمیم. این مسیحیان رو ما رها کردیم، نه اینکه بیان مسلمون بشن، همجوری همدیگر تقویت کنیم. خیلی ها دوچار سوء تفاهم هن تو جهان. این سوء تفاهم ها با حضور مسیح ابن مریم علی نبی ناوه علیه و علیه السلام پشت سر امام زمان اربعین له الفدا حل خواهد شد. طراحی خداست. ما باید رفع نهضت رفع سوء تفاهم را بندازیم. ولی تو همین مسیر رفع سوء تفاهم یه دفعه با یه مریضای مواجه میشی بدجور. یا یه قرآن بخونم بعد کربلا بریم. میفرماد و اذا تتلا علیهم آیاتنا بینات، وقتی که آیات ما براشون خوانده میشود آشکار، بین، خیلی واضح. اونجا که دیگه خیلی واضحه، هیچ ابهامی نداره، روشنه، تعرف و فی وجوه الذین کفروا المنکر، میبینی صورتش زشت شد، ناراحت شد. بابا ما که خیلی واضح گفتیم، گرمتی باید خوشحال بشی به به آنه، من متوجه نبودم. خدا شاهد اون ضد انقلابای اون جلسه که توهین میکردن، بعضی هاشون بعد از جلسه بلافاصله، یه جلسه یک ساعته، رفتار عوض شد، گفت من نگاهم عوض شد. حالا همه چی نیمد انقلابی بشه، ولی گفت لااقل یه تعریف خوب شنیدم. این تعریف که تو از ولایت کردی، این خوب، اینو قابل پذیرشه. میفرماد تعرف و فی وجوه الذین کفروا المنکر یکادون یسطون بالذین یتلون علیهم آیاتنا. میخوان برن مشت بزنن به دهن اون کسی که آیه قرآن میخونه. یا برن حمله کنن، یسقونه یا حمله کنن یا با مشت بکوبن تو دهنش. چرا؟ خیلی منطقی حرف زد. آقا این عجیبا، این کارا رو چرا میکنی؟ مثلا بعضی اینجوری هن، اینا رفع سوء تفاهم براشون نمیشه. بعد میفرماد که پیامبر به اینا، به این تیپ افراد، قل افعونبئکم بشر من ذلکم، میخوای من بدترشو بگم؟ دق کنید حالا بدترشو بگم، بشر من ذلکم، یا آیه روشن آوردی حقانیت دین، بدترشو بگو بذار تموم بشه ماجرا. چیکار کن؟ النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير، آخر راه شما جهنمه هر کی این حق رو قبول نکنه. بهشون بگو بذار بدتر بشه. صحنه خیلی مناسبه با این بحث. خب امام حسین تو کربلا یکی از اقداماتی کرد برای رفع سوء تفاهم، رفت اومد دیدن عبای پیغمبر رو دوشش انداخته، انگار میخواد دیگه جنگ نکنه، لباس جنگی رو گذاشته کنار، از ابهتش کسی جرأت نمیکرد نزدیک بشه، یه چیزی زیر عبا گرفته اومده جلو. حتی مردم گفتن شاید قرآن گرفته اومده به قرآن قسم بده، تنها شده. یه دفعه دیدن علی اصغرش رو از زیر قنده، از زیر لباس عبای خودش آورد بیرون. اما ترونه اون کیفیت لذاتش را، برای رفع سوء تفاهم بود، منت کشی نبود. حسین پدر این هاست، حسین امام رحمتن للعالمینه، یه نفرم از اونها نجات بده براش مهمه. نمیبینید این بچه از آتش تلذذ میکنه؟ خودتون بگیرید بچه رو سیراب کنید من بدم به مادرش. اصلا این بیرحمی تو عرب رسم نبوده. هنوز سخنش تموم نشده بود ولوله شد تو لشکر. بعضی گفتن خب راست میگه، بچه که گناهی نکرده. عمر سعد صدا زد هرمل قائله رو تمام کن. اگر امام حسین رو میزد شاید یه عده‌ای میومدن بچه رو میبردن. مثلا ها گفت بذار قصابت رو به نهایت برسونیم، همه شریک جنایت باشن، کسی اونور نره. هنوز داشت حضرت توضیح میداد، یه وقتی علی داره رو دستش بالا پر بزن. اتمام حجت تمام شد، حسین علیه السلام رفت لباس جنگی پوشید و تا تونست از اونها کشت. نامرد و بچه چه گناهی کرده؟ یتلزا اتشا، یتلزا مال وقتی میگن ماهی رو از آب بندازی بیرون این لباشو به هم بزنه، فقط آب میخواد. تا چند لحظه دیگه آب نرسونید از دنیا میره. حتی میگن یتلزا مال وقتی دیگه آبم برسونی از دنیا میرفته ماهی. کیفه یتلزا اتشا؟ یه ذره آب بچه راحت جون بده. راحت جون بده. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.